فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسدیم آغازی دوباره، زسدیم آغازی دوباره.
شرکت های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌هایی نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی، از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. ه مثل حمایت.
ما در ستاد زیست فناوری اگر کسی تو دانشگاهی که مأموریت قبول کرده تو این حوزه کار کنه،
دکتر مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
طرح پژوهشی بده حمایت میشه. در صورتی که این حمایت منجر بشه که یک تولید آزمایشگاهی داشته باشه، حمایت‌های بعدی به شکل وام میشه که تولید نیمه صنعتی کنه و بعد با هماهنگی صندوق نوآوری حمایت‌های صنعتی بعد از اون انجام میشه.
تولید کننده ایرانی.
هومن فروغی هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان مهندسی محیط کشت سیوان که اولین و تنها تولید کننده محیط کشت سلولی به فرم پوز در کشور هستش. همانطور که مستحضر هستید، یک تفاوت کلیدی در داروها و واکسن‌های تولید شده در صنعت بیوتکنولوژی و یا همان صنعت زیست فناوری، اگر ترجمه فارسیش رو بگیم، در مقایسه با داروها و واکسن‌های صنایع شیمیایی در این هست که داروهای صنعت حوزه زیست فناوری توسط یک موجود زنده به عنوان مثال یک باکتری و یا یک سلول تولید میشن. سلول ها برای رشد خودشون و همچنین تولید داروی مورد نظر، یا بهتر بگیم پروتئین مورد نظر که نقش دارویی رو در بدن بیمار ایفا میکنه، به یک سری منابع برای تغذیه نیاز دارند. محیط کشت همان منبع مورد نظر هست، مخلوطی از آنچه سلول نیاز داره، شامل ویتامین ها، اسیدهای آمینه، سورس های کربنی، سورس های قندی مثل گلوکوز. این مخلوط که هم مقدارش و هم اجزایش بسیار مهم هستن و فرمولاسیون محیط کشت رو در واقع تشکیل میدن، یک دانش فنی بالایی میخواد که هر کشوری و هر شرکتی اون رو در اختیار نداره، به ویژه محیط کشت‌های با تکنولوژی بروز که معمولاً در استفاده از اونها در صنعت نیازی به استفاده از سرم حیوانی به عنوان یک مکمل نیست، چون سرم‌های حیوانی منشأ معین شیمیایی ندارند و ممکنه که هر دفعه که تولید میشن تغییراتی در ترکیبات اونها باشه. معمولاً سازمان‌های مجوزدهنده یک نگرانی دارند که اولاً تغییراتی در هر فرایند تولید ایجاد بشه وقتی که از این سورس‌های حیوانی استفاده میشه، و به هر حال نگرانی های دیگری هم وجود داره. به هر حال ما داریم از یک سورس حیوانی برای تولید داروهای انسانی استفاده میکنیم. محیط کشت های بروز نیازی به استفاده از سرم های حیوانی ندارند و منشأ شیمیایی و ترکیبات شیمیایی کاملا معین هست که مخلوط اونها محیط کشت رو میسازه. شرکت دانش بنیان سیوان هم به تکنولوژی تولید محیط کشت های بدون نیاز به استفاده از سرم حیوانی دست پیدا کرده و در حال حاضر ارائه دهنده به صنعت بیوتکنولوژی و کارخانجات حوزه زیست فناوری در کشور است.
با از مدانش و کارآفرینی تو راه نسل عاشق پا میذاری، نشون میدیم که با تولید بهتر قدم تو جاده فردا
توی دهه‌های گذشته با توجه به تأکیدی که رهبری و سیاستگزاران نظام به حوزه علم و فناوری داشتند، به عنوان تنها کلید پیشرفت کشور توفیقات خیلی خوبی کسب کردیم.
دکتر روح الله دهقانی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
تو دهه گذشته مخصوصاً توسعه شرکت‌های استارتاپی، مجموعه‌های تحقیقاتی، توسعه فناوری رویکردهای خیلی خوبی بهش شد و مورد توجه قرار گرفت و گفتمان علم و فناوری تو کشور خوب جا افتاد. امروز شاهد این هستیم که همه مسئولین کشور، همه کسانی که تأثیرگذار هستن توی اقتصاد، حتی گفتمان علم و فناوری رو گفتمان جدی میدونن. اما این موضوع تا این که ما بتونیم یک سهم جدی رو از اقتصاد کشور از حوزه علم و فناوری داشته باشیم، از تبدیل این علم و فناوری به ثروت داشته باشیم، فاصله داره. اگر بتونیم این علم و فناوری رو در یک مسیری تبدیل بکنیم به ثروت واقع، به ارزش افزوده، و بتونیم یک سهم جدی از اقتصاد رو بگیریم، این دفعه میگیم اقتصاد دانش بنیان شده. البته دانش بنیان شدن اقتصاد شامل یه سری نوآوری‌هایی در حکمرانی هم هست، یعنی فرایندها، سازوکارها، بیمه‌مون، مالیاتمون، مسائل مالیمون، مسائل حقوقیمون هم نیازه درش نوآوری بشه.
یای آخر.
هومن فروغی هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان مهندسی محیط کشت سیوان. خط تولید شرکت هم که از دانش فنی بسیار بالایی برخوردار هست و پودر میکرونریزه مناسب استفاده در صنعت حوزه زیست فناوری رو در حقیقت تامین میکنه، توسط دانشمندان داخلی و متخصصین همین شرکت طراحی و برای اولین بار در کشور راه اندازی شد. شرکت از سال 93 کار تحقیق و توسعه محصولات خودش را آغاز کرد. بعد از یک بازه 5 ساله در فروردین ماه سال 98 به صورت رسمی کار خودش رو آغاز کرد و افتخار داره تامین کننده کلیدی در حوزه محیط کشت‌های پودری در کشور باشه. تا قبل از شروع به فعالیت، شرکت محیط کشت‌های پودری به صورت 100% وارداتی در اختیار کارخانجات تولیدی قرار می‌گرفتند. این هم یک وابستگی صنعت بیوتکنولوژی کشور رو ایجاد می‌کرد به شرکت‌های غربی و همچنین چالش‌های تامین به خاطر تحریم‌ها وجود داشت. ولی کم با شروع به فعالیت شرکت سیوان، خوشبختانه این مشکل حل شده و ما در سبد کالاهای محصولات شرکت میتونیم پاسخگوی نیاز 100% کشور باشیم. این به معنی جلوگیری از خروج سالانه ارز 30 میلیون یورویی در کشور هست، حداقل 30 میلیون یورو.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی‌بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی جرب سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانا سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
با تلاش و پشتکار و مداومت میتونیم به افق‌های روشنی برسیم، افق‌های روشنی برای پیشرفت و سرافرازی ایران عزیز.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش به افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست. ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدای مهربان، درود بر شما هموطنان گرامی، همراهان همیشگی برنامه افق روشن. در سومین روز از دی ماه 1401 اولین برنامه افق روشن رو در فصل زمستان تقدیم میکنیم. اگه پیگیر سلسله گفتگوهای برنامه افق روشن در خصوص خودرو بودید، شنیدید که بارها گفته شد صنعت خودرو در ایران زمانی میتونه محصولات با کیفیت راهی بازار کنه که از قیمتگذاری دستوری خارج بشه. به نظر شما قیمتگذاری دستوری دو شرکت خودروساز کشورمون به راحتی حذف بشه؟ وعده داده شده که به پایان روزهای قیمتگذاری دستوری محصولات ایران خودرو سایپا نزدیک میشیم. اما چطور؟ رئیس سازمان خصوصی سازی گفته توافقات لازم درباره عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا انجام شده. بنابراین تا آخر سال قیمتگذاری دستوری محصولات ایران خودرو سایپا حذف میشه. به گفته آقای قربانزاده، خودروسازان بزرگ از این به بعد میتونن از مدیریت بخش خصوصی استفاده کنن. ولی چرا با ورود خودروهای پرتیراژ به بورس کالا قراره قیمتگذاری دستوری خودرو حذف بشه؟ با مقدمه که خدمتتون عرض کردم، موضوع امروز برنامه افق روشن پایان قیمتگذاری دستوری خودروست. برای پیگیر این موضوع امروز من فاطمه شهبازی به اتفاق محمد حسین علی اکبری میزبان شما شنوندگان عزیز هستیم و با کارشناسان حوزه خودرو هم راجع به موضوعی که خدمتتون عرض کردم بیشتر گفتگو میکنیم. در استودیوی ما آقای علی اکبری حضور دارم. آقای علی اکبری سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام صاحب خانم شهبازی، صبح شما هم بخیر.
خواهش میکنم آقای علی اکبری، من چند تا سوال دارم که میخوام از خدمت شما بپرسم. با توجه به اینکه در حیطه مسائل اقتصادی کار میکنید، اینکه با حذف قیمتگذاری دستوری خودرو، قیمت خودرو از حالت دو نرخی خارج میشه، بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ قیمت کارخونه قراره چجوری محاسبه بشه؟ وضعیت قیمت بازار چجوری میشه؟ و اینکه باز حالا با سوال دارم دیگه، اینا شما پاسخ بدین تا بعد برسیم به پرسش بعدی.
مقدمه خدمتتون عرض بکنم و همچنین برای شنوندگان عزیز که این داستان قیمت‌گذاری دستوری اصلا از کجا اومد؟
ریشه‌اش چیه؟
آره، ما از سال 99 این اتفاق پیش اومد. و از سال 99 دقیقاً تقاضای خودرو نسبت به عرضه افزایش پیدا کرد. اون موقع ما سیستم قرعه‌کشی رو تعیین کردن که به متقاضیان واقعی مثلا برسه و یه سری مواردی رو تعیین کردن که طرف باید گواهینامه داشته باشه، بالای 18 سال باشه، مثلا یک سال سندش، یک سال خودرو رو نمیتونه بفروشه. همه موارد رو در نظر گرفتن، ولی الان به نتیجه رسیدن که ممکنه که از با سوء استفاده از کارت ملی مثلا به دست افراد دیگه برسه و اون دو نرخی بودن همچنان ایجاد شد.
بله.
بعد شما ببینید، ما میگیم که قیمت گذاری خودرو مثلا چجوری داره انجام میشه. ما الان قیمت کارخونه‌مون پایینه، قیمت بازار آزاد بالاست. و دقیقا تقاضا روی خودروهاییه که فاصله کارخونه و بازار آزادش بیشترین فاصله رو داره. پس این نشون میده یه تقاضای کاذب توی بازار وجود داره.
درسته.
اومدن بورس کالا رو پیشنهاد دادن و زمانی که بورس کالا اومدن گفتن کشف قیمت در اونجا انجام بشه، ولی خب شما ببینید بورس کالا هم یه قیمت پایه میذارم، بعد ممکنه که یهو بیاد به قیمت حتی بیشتر از بازار. شما یه خودرو قیمت پایش 800 خورده میلیون تومان تعیین شد، 2 میلیارد تومان معامله شد. ببینید کشف قیمت اونجا هم مثلا سقفش باید مشخص باشه توی بورس کالا
که مشخص نیست.
الان مشخص نیست دیگه، یعنی سازوکارش هنوز مشخص و ضمن اینکه ما خودروی پورتیراژمون هنوز نیومده توی بورس کالا.
گفتم چند اینجا... تا سوال دارم، یکی از سوالام همینه، چون بحثو کشونیم به سمت بورس. دقیقاً طبق صحبتی که رئیس سازمان خصوصی سازی داشتن، ظاهرا با ورود خودروهای پورتیراژ به بورس کالا قراره که قیمت‌گذاری دستوری حذف
بشه.
خب این چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ شما که میگین که قیمتی که در بورس کالا عرضه میشه قیمت بالایی به نسبت
پایه، یه قیمت پایه تعیین میشه، بستگی به میزان تقاضا داره دیگه.
هرچی تقاضا بالا باشه
بیشتر باشه
قیمت هم میره بالا،
قیمت میره بالاتر و زمان این بستگی به عرضه خود. ببینید ما برای متعادل
خب
سازی
چه
قیمت
چه منفعت برای مردم داره الان این؟
ببینید منفعت برای مردم به این موضوع اول اشاره بکنیم که الان خودروسازی ما 100 هزار میلیارد تومان زیان دارن، یعنی و اینا هر چقدر خودروی بیشتر تولید کنن انگار زیانشون داره بیشتر میشه. و یه اتفاقی که افتاد، اینا گفتن که ما بیام در بورس کالا عرضه بکنیم ممکنه که مثلا ما بتونیم سرمایه در گردش بیشتری جذب کنیم. مون تو الان یه طرحی اومده که این مابه تفاوت کارخونه و بورس کالا بیاد توی حمل و نقل عمومی هزینه بشه که بعید میدونم خودروسازا خیلی تمایلی به این موضوع داشته باشن.
خیلی ممنونم. راجع به این موضوع بسیار پیچیده در افق روشن بیشتر صحبت میکنیم. امیدوارم که شما هم شنونده باشین. اگر سوالی یا نظری دارید لطفا برای ما پیامک کنید که این پیامک ها قطعا به دست ما میرسه. به شماره 3102 اینجا افق روشن.
انشالله امیدوارم که ظرف همین هفته های آینده وزارت سمت مدل نهایی پیشنهادی خودش رو قطعی بکنه و ارسال بکنه و ما ورودمون به مرحله واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها یک ورود دوراندیشانه، تخصصی و بلند مدت با دلنگرانی نسبت به سرنوشت این بنگاه ها و سرنوشت این صنعت در سالهای آینده باشد.
وزیر اقتصاد از ورود دوراندیشانه دولت به واگذاری سهام خود در شرکت های خودروسازی سایپا و ایران خودرو صحبت می کند. قرار است آینده این صنعت مهمترین نکته در فرایند خصوصی سازی باشد. اما صاحب نظران حوزه معتقدند بدون تعیین تکلیف مسائلی همچون زیان انباشته، کیفیت قیمت‌گذاری محصولات و نقشه راه صنعت خودرو، خصوصی سازی راه حل همه مشکلات این صنعت نیست. یکی از مهمترین مسائلی که مانع از خصوصی سازی منطقی سهام خودروسازا می شود، زیان انباشته انبوه آنهاست. طبق تخمین ها در حال حاضر زیان انباشته خودروسازان بین 130 تا 150 هزار میلیارد تومان است. بنابراین پیشنهاد می شود ابتدا برای زیان انباشته این خودروسازان اقداماتی انجام دهد و بعد از تثبیت شرایط خصوصی سازی را به جریان بیاندازد. از طرف دیگر به دلیل سهامداری غیر شفاف و تو در تو، سهامدار اصلی خودروسازان مشخص نیست و در صورت عرضه‌ای سهام دولت باز همچنان مشکلات ساختاری آنها ادامه خواهد داشت. مسئله دیگری که لازم است پیش از خصوصی سازی در دستور کار قرار بگیرد، تعیین تکلیف کیفیت قیمت‌گذاری محصولات است. در سالهای اخیر مسئله قیمت‌گذاری خودرو بارها بین شورای رقابت و وزارت صنعت رفت و برگشت داشته و به تازگی مسئله کشف قیمت خودروها در بورس کالا نیز مطرح شده. اما نکته آخر آن که در شرایط فعلی ترسیم یک نقشه راه اولین اقدام لازم در جهت برنامه ریزی برای رفع مشکلات این صنعت است.
صبحتون بخیر باشه. اینجا افق روشن هست با موضوع پایان قیمتگذاری دستوری خودرو. در این برنامه من به اتفاق آقای علی اکبری در ارتباط با موضوع امروز با کارشناسانی از حوزه صنعت خودرو و بورس کالا و سرمایه گفتگو خواهیم کرد. مهمان نخست ما جناب آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو هستند. آقای مهندس نجفی منش گرامی، سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. و چون مطلب خیلی مهم بود، من از جلسه مهمی اومدم بیرون که به شما کوتاه مطلب رو بگم و برگردم به داخل جلسه.
تشکر میکنیم از شما، لطف داریم.
بحثی که الان وجود داره اینه که دولت هر جایی اومده قیمت گذاری کرده با شکست ناکامی مواجه شده، یا به ضرر تولید کننده یا به ضرر مصرف کننده. لذا اولین درخواست ما این است که واقعا دولت دخالت در قیمت گذاری در هیچ کالایی نداشته باشه. حالا یه ممکن بگه خب یه طبقاتی هستن که کم درآمد هستن، برای اونا چی؟ برای اونا هم راهکار بنده دارن. این هستش که دولت اومد در خود رو دخالت کرد تو قیمت گذاری. نتیجه این شد که 120 هزار میلیارد تومان ضرر زیان به این صنعت وارد شد به تولید کنندگان از یه طرف، و از یه طرف دیگه 250 هزار میلیارد تومان رانت برای دلالا به وجود آورد.
بله.
یعنی اونایی که گرفتن خودروشون رو از کارخونه و تو بازار فروختن، ما برآورد ما نسش که 250 هزار میلیارد تومان رانت اینجوری توزیع شد. نتیجه تمام مصرف کنندگان تبدیل به یه رانتخار شدن، دیدن که عجب جای خوبی هستش، یه پولی میذاریم 100 میلیون تومان میبریم 150 میلیون سود توش میکنیم. لذا یه خودرو 10,000 تا میگه من میخوام توزیع بکنم، 6 میلیون نفر میان ثبت نام میکنن. آیا واقعا این 6 میلیون نفر خودرو میخوان؟ خیر. ما آمارمون نشون میده بیش از 80% تمام کسایی که خودرو گرفتن هم رو بردن فروختن به خاطر اختلاف قیمتش.
بله.
لذا اگر ما این کار انجام بدیم و اون قیمت واقعی بشه، یک قیمت واقعی میشه، دو صفای کاذب که برای کشور ما خوب نیست جمع میشه، و سه برای تولید کننده ضرر زیان نخواهد داشت و عدم ضرریان باعث افزایش تولید هم
میشه.
خواهد شد.
بله. خب آقای مهندس، ما در خصوص قیمت گذاری خودرو در کشورمون فراز و فرودهای زیادی رو پشت سر گذاشتیم. یه زمان قیمت گذاری خودرو خب دست شورای رقابت بود، بعد از اون به وزارت صمت سپرده شد و در نهایت هم مسئولیت قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار داده شد. حالا که تصمیم گرفته شده این قیمت گذاری دستوری حذف بشه، قیمت گذاری بر چه مبنایی خواهد بود؟
ببینید شما بزنید مبنای بازار، عرضه و تقاضا. یعنی اگر حتی شما نگران نباشیم که مثلا ممکنه یه لحظه یه خودروی هم گران بشه، گران شدنش باعث میشه که تولید بیشتر بشه و تولید بیشتر باعث کاهش قیمت میشه. و یه نکته همه توجه بکنید که افزایش قیمت ها نه به خاطر حالا کم یا زیاد تولیده، بلکه به خاطر حجم نقدینگیه. ببینید من خیلی خلاصه بگم، حجم کل نقدینگی ما 63 هزار میلیارد تومان بود. حالا 1000 میلیارد تومان رو من میگم همت که راحت تر باشه، 1000 میلیارد تومان 63 همت بود. اول دولت جناب آقای روحانی شد 450 همت، یعنی نزدیک 7 برابر. اول دولت جناب آقای رئیسی شد 4000 همت، الان از 5700 همت عبور کرده.
درسته.
یه قاعده هم 112 سال پیش اقتصاددانان دنیا نوشتن که حجم کالا ضرب در قیمت کالا مساویه با حجم نقدینگی در تعداد گردشش. ما این ور معادله که حجم نقدینگی رو اضافه میکنیم، اون ور معادله حجم کالا بالا نمیره، قیمت میره بالا. حالا چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، واقعیت قضیه
همین هست. بله. آقای مهندس فرمودین که اگه قیمت گذاری دستوری حذف بشه، تمایل خودروسازان به تولید خودروی بیشتر افزایش پیدا میکنه؟
به طور مسلم. ببین الان
بعد اون تولید سالانه که هدف گذاری شده بود در سال 1,600,000 دستگاه تولید کنیم، اون محقق میشه واقعا؟
از اون ما
بیشتر هم میشه.
150,000 تا سال 90 ما انجام دادیم. الان ما سال 1401 هستیم، 11 سال گذشته، حتما بیشتر میشه. ما الان تا 2 میلیون خودرو اصلا ظرفیت آماده وجود داره، اما الان هرچی خودروسازه ما بیشتر تولید کنه ضررشون بیشتر میشه.
خب این 2 میلیونی که تولید میکنیم واقعا نیاز بازاره؟
این نیاز بازار ما، برآورد ما الان یه چیز بوده یک میلیون 200,000 تا نیاز جدید هم. اون بخشم که به اصطلاح بالاتر خروج خودروهای فرسوده هستش که خودروهای قدیمی
بعد اونم محاسبه کنیم
بهش اضافه میشه و بعدم ان شاءالله صادرات.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم.
آقای علی اکبر بفرمایید.
یه قیمت پایه‌ای برای که خودروها با اون قیمت پایه توی بورس کالا قرار عرضه بشن، آیا عرضه پایه‌ای هم مثلا در نظر گرفته شده که مثلا از اون طرف خودروسازا مثلا کاهش عرضه نداشته باشن، یعنی عرضه منطقی داشته باشن این طرف هم مثلا حالا تقاضا ببینن بررسی بشه؟
آیا لیکن شما یه کار رو سود بذار توش، اصلا شما نمیخواد عرضه بده، عرضه اتوماتیک انجام میشه. الان عرضه کم نبخواد که نخوان، چون دولتی هستن، دولت بهشون که این کار بکنی نکن، اما اینقدر ضرر میکنن که پول نقدینگی برای پرداخت خرید قطع برای ماشینارشون اینا رو ندارن. الان به قطع سازا 50,000 میلیارد تومان بدهی دارن.
بله.
و اینا خب واقعا دچار مشکل شدن. شما یه بار بیاین 3 ماه این آزمایش بکنین، اگه جواب نگرفتین برگردین هر راه دیگه که به نظر میشه انجام بدین. ما دهه 70 هم کار تو کشور کردیم و باعث رشد صنعت خودرو شد.
آخه الان یه ذره شرایط متفاوته. الان همون افرادی که مثلا حتی کارنامه خوب هم هست داشتن، یعنی من همون مسئولان رو بیاریم تو شرایط اقتصادی فعلی شاید نتونه مثلا کاری بکنه. ما بخاطر همین میگیم که شاید آزمون خطا یه ذره جواب نده.
نه شما بیاین این همه کردین نشدیه، بیاین حتی ما عمل بکنیم، یه ذره گوش بکنیم، 3 ماه این آزمونشی انجام بدیم بیاین جواب میگیرین یا نه حد اقلش.
بسیار عالی،
خیلی ممنونیم از تحلیل شما آقای مهندس. خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون.
برم خدا. سلام، حتما خیلیاتون دوست دارید که یه خودرو شیک و مناسب داشته باشید که قیمت خوبی هم داره. از بازار خودرو و قیمت‌های روز خبر دارید؟
آره، من بعضی وقتا چک می‌کنم.
والا کما بیش خبر داریم، ولی خبرها ثانیه‌ایه، یعنی باید به قول معروف نمیشه بگه خبر دارم، چون الان یه ساعت، همین الان یه ساعت دیگه یه قیمت دیگه هم. برای همین متاسفانه کیفیت‌ها پایین، آپشن‌ها پایین و قیمت‌ها هم سرسام‌آور.
ولی دیگه اینقدر دیگه قیمت‌ها زیاد شدن که جز رویاهامون شدن تقریبا.
چطور الان قیمت ها؟
خب من وقتی الان 25 سالمه آرزوی یه پراید دارم، پراید کلن الان کمی کمیش 120 140 شده و بخوام مدل جدید بخرم 200 و اینا شده، خیلی قیمت ها بالاست، اصلا نمیتونم بهشم حتی دیگه فکر کنم. شاید تا 2-3 سال پیش بهش فکر میکنم، ولی الان دیگه نمیتونم حتی بهشم فکر کنیم.
کسایی هستی که منتظری قیمت خودرو بیاد پایین بعد بخری؟
آره دیگه 100%، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کنم اتفاق بیفته.
نه طبیعتاً اگه کسی میخواد که باید بخره، چون پایین اومدن که من توصیه نمی‌کنم که کسی نخره که بیاد پایین، چون هیچ زمینه ای نیست که آدم احساس بکنه داره قیمت‌ها میاد پایین.
امید به کاهش قیمت‌ها داری؟
نه ما که امیدی به کاهش نداریم، ولی اگه همین قیمت هم تثبیت بشه راضی هستیم، یعنی راضی هستیم که قیمت‌ها حداقل به همین نرخی هم که گرون هست و کیفیت پایینه لااقل تثبیت بشه.
نه هیچ وقت.
نه این امیدواری اینجور نیست متاسفانه.
نه
از راه‌های کاهش قیمت خودروی داخلی واردات خودروی خارجیه، اما 3 راه حل مطرح شده: تا آخر سال قیمت‌گذاری دستوری، راه دوم واگذاری شرکت‌های خودروسازان به بخش خصوصی، و راه سوم تولید خودروی اقتصادی. به نظرتون کدوم به نفع مردمه؟
ما راندمان و بهره‌وری نیرو انسانیمون پایینه و کارخانه‌های ما دارن گرون در میارن، هم از نظر مصالح اولیه‌ای که به دستشون میرسه و هم راندمان و بهره‌وری که در کارخونه ها وجود داره.
من که موافق نیستم با تولید خودروهای ایرانی، همشون هم که هیچ کدومشون هم ایمنی که ندارن، یعنی با استرس وقت سواری ماشین میشیم استرس داریم که خدایی نکرده اتفاقی بیفته، چون که واقعا ایمنی ندارن هیچ کدوم از ماشین ایرانی.
و بعد متاسفانه نه اینکه یک بازاری وجود داره، بازار بزرگی وجود داره که هر جنسی رو با